شما اشتباهاتتان نیستید. خودپذیری یعنی آنکه خود را آنطور که هستیم با تمام تقصیرها، نقطه ضعف‌ها، نواقص، اشتباهات و نقاط مثبت و منفی قبول کنیم. اما اگر بپذیریم که این صفات منفی گرچه متعلق به ما هستند، خود ما نیستند، خودپذیری ساده‌تر می‌شود. بسیاری از خودپذیری سالم اکراه دارند، زیرا خود را با اشتباهاتشان یکی می‌دانند. ممکن است اشتباهی کرده باشید، اما این به معنی اشتباه بودن خود شما نیست. ممکن است آنطور که باید و شاید ابراز وجود نکرده اید، اما این به این معنی نیست که شما آدم خوبی نیستید. برای درست کردن اشتباهات و کمبودها ابتدا باید آنها را بشناسید. قدم اول کسب اطلاع و شناخت زمینه‌های بی اطلاعی است. قدم اول برای قوی شدن شناخت ضعف است. لازمه این کار این است که خود را آنطور که هستیم تصدیق کنیم. بپذیریم که شخصیت ما خیش ابراز شده ما یا آنطور که روانشناسان میگویند خیش حقیقی ما دارای نواقص و اشکالاتی است. ما هرگز نمیتوانیم از تمامی امکانات بالقوه خودمان استفاده کنیم. در عمل هرگز از تمامی امکانات و قدرت‌های خود استفاده نمی‌کنیم. همیشه امکان یاد گرفتن بیشتر و کردار و رفتار بهتر وجود دارد. خود واقعی لزوماً ناقص است و در تمام عمر در جهت ایدئال حرکت می‌کند، اما هرگز به آن نمی‌رسد. خود واقعی ایستا نیست، پویاست. هرگز به حد کمال خود نمی‌رسد. همیشه در حال رشد است. باید خود واقعیت را قبول کنی با تمام نواقصش، زیرا تنها وسیله است که تو داری. تمرین و تجویز. خود را آنطور که هستید قبول کنید. شروع حرکت شما باید از اینجا باشد. نواقص خودتان را تحمل کنید. اطلاع از کمبودها لازم است. با این حال خودتان را به خاطر این کمبودها تغییر و تکفیر نکنید. میان خودتان و رفتارتان فرق بگذارید. انسان در اثر اشتباه ارزشش را از دست نمی‌دهد. همانطور که یک ماشین نویس کلمه ای را به غلط تحریر می‌کند بی ارزش نمی‌شود. چه غم که کامل نیستید. خود را ناراحت نکنید. شما خیلی چیزها دارید. همه مثل شما هستند و هر کس که جز این تظاهر کند خودش را گول زده. شما همین حالا هم سرتان به تنتان می‌ارزد. هر کسی میخواهد مورد توجه قرار گیرد. این غریزه عمومی است، اما مشکل زمانی بروز میکند که خود را با اشخاص دیگری مقایسه کنیم. شما هر چه دارید خدا دادی است. خیلی ها به خود میگویند که چون لاغر، چاق، کوتاه یا بلند و غیره هستم ارزش ندارم. به جای آن به خود بگویید ممکن است آدم کاملی نباشم. ممکن است تقصیرها و نقطه ضعف‌های زیادی داشته باشم. ممکن است از کاروان جدا افتاده باشم. ممکن است راه درازی در پیش داشته باشم و با این حال برای خودم کسی هستم و از این کسی بودن کمال بهره برداری را می کنم. ادوارد دبلیو بوک می گوید جوانی که خود را هیچ می پندارد ایمانش کم است و او که می گوید من همه چیز هستم و برای اثبات ادعایش کمر همت می بندد درست فکر می کند. این به معنای تکبر و خودپرستی نیست. اگر دیگران فکر می کنند که تکبر است، بگذار که فکر کنند. برای ما همین کافی است که آن را ایمان، اعتقاد، اطمینان و حضور خداوند در وجودمان بدانیم. خداوند ما را به اطاعت دستورات خود فرمان می دهد. فرمانش را اطاعت کنید. چرا خود را قبول نکنید و خودتان نباشید؟ اگر به این خودتان پشت بکنید، اگر از داشتنش خجالت بکشید و نخواهید قبولش کنید، هرگز از امکانات و استعدادهای بالقوه‌ای که درون شمای منحصر به فرد وجود دارد بهره نصیب خود نخواهید کرد. بدن انسان هم برای خود مانند خیابان چراغ قرمز و علامتهای خطر دارد که پزشکان به آن نشانه‌های بیماری یا درد می‌گویند. بسیاری از بیماران با مشاهده نشانه های بیماری مثل وقتی که تب می کنند و یا جایی از بدنشان درد می گیرد خود اینها را علت ناراحتی می دانند. در صورتی که این علائم در جهت خدمت به بیمار مورد استفاده قرار می گیرند، اینها در واقع فشار سنج و چراغ قرمز بدن هستند که به سالم شدن ما کمک می کنند. درد آپاندیسیت ممکن است از نقطه نظر بیمار چیز بدی باشد، اما در واقع در خدمت بیمار است. به ادامه زندگی او کمک می کند. اگر احساس درد نمی کرد، هرگز برای عمل آپاندیسیت سراغ پزشک نمی رفت. شخصیت شکست طلب هم نشانه هایی دارد. اگر قرار است فکری در این باره بکنیم، قبل از هر چیز باید این نشانه ها را بشناسیم. وقتی علائم ناراحتی را شناختیم، وقتی دانستیم که برخی از علائم در واقع چراغ قرمز شخصیت شکست طلب هستند، می توانیم از آنها به عنوان بازخوردهای منفی استفاده کرده و در راه خلاقیت قدم برداریم. البته فقط آگاهی کافی نیست، همه آن را احساس می کنند. باید آنها را به عنوان نشانه های نامطلوب قبول کنیم، بپذیریم که خواهان آنها نیستیم و از همه مهمتر عمیقا احساس کنیم که با اینها به خوشبختی نمی رسیم. هیچ کس از این احساسات و برداشت های منفی مسئول نیست، حتی موفق ترین شخصیت ها هم بارها شکست را تجربه کردند. مهم این است که نشانه ها را آنطور که هستند بشناسیم و اقدام مثبتی در جهت اصلاح به عمل آوریم. عصبانیت بیمورد است، آتش را مهار کنید. شخصیت شکست طلب از روحیه تهاجمی برای رسیدن به هدف استفاده نمی کند. به جای آن تهاجم را در مسیری هدایت می کند که به زخم معده، بالا رفتن فشار خون، نگرانی، کشیدن سیگار بیش از اندازه و کار بیش از حد منتهی می گردد. گاه تهاجم متوجه دیگران شده و به شکل بیادبی، گستاخی، شایع پراکنی، غرغر و بهانه جویی متجلی می گردد. یا وقتی به خاطر انتخاب هدفهای غیر واقع بینانه و غیر ممکن با شکست مواجه می شود، برای حل مشکل فکر می کند که باید به تلاشهایش اضافه کند و با آنکه می بیند سر بر دیوار سنگی می کوبد، باز هم فکر می کند که برای حل مشکل باید سرش را محکمتر بکوبد. برخورد با خشم از میان برداشتن آن نیست، فهمیدن آن است. باید کانال‌های مناسبی برای ابراز خشم پیدا کرد. اگر احساس کردید می‌خواهید به گوش کسی سیلی بزنید، کمی تأمل کنید، دست نگه دارید، از خود سوال کنید آیا احساس ناکامی و درماندگی من به کار نیفتاده؟ از چه ناراحت هستم؟ وقتی به نامناسب بودن واکنش خود پی بردید، کنترل آسان می‌شود. وقتی کسی نسبت به شما بی‌ادبی می‌کند، اگر متوجه باشید که این کار را از روی عمد انجام نمی‌دهد، بلکه ناشی از ناخودآگاه اوست، آنقدرها ناراحت نخواهید شد. به خود بگویید حتما نتوانسته از روحیه تهاجمی خود برای رسیدن به هدفش استفاده کند. بسیاری از حوادث رانندگی ناشی از مکانیسم ناکام پرخاشگری است. اگر در ترافیک کسی از روی بی‌ادبی ناسزایی گفت، به جای اینکه عصبانی بشوید، به خود بگویید او از شخص من ناراحت نیست، شاید زنش صبحانه خوبی به او نداده، نان سوخته جلویش گذاشته، شاید نمیتواند اجاره خانه‌اش را بپردازد، شاید از کار اخراج شده است. وقتی به هدف نمیرسید، حالت لوکوموتیو بخاری را دارید که نمیدانید بخارش را کجا تخلیه کند. شما هم برای تخلیه بخار اضافی احساس محتاج سوپاپ ایمنی هستید. انواع ورزش‌ها برای مهار روحیه پرخاشگری مفید هستند. به خصوص بازی‌هایی مثل گلف، تنیس، بولینگ و تمرین مشت زدن به کیسه بوکس که در آن به چیزی ضربه وارد می‌کنید، ورزش‌های مناسبی هستند. خانم‌های زیادی به این نتیجه رسیدند که برای رهایی از شر عصبانیت، حرکات شدید عضلانی مثل جابجا کردن مبل و صندلی بسیار مفید است. قلم برداشتن و چیز نوشتن هم بسیار مفید است. به کسی که اسباب ناراحتی شما را فراهم کرده نامه بنویسید. هرچه می‌خواهید بنویسید، ذهنتان را از شر ناراحتی خلاص کنید و بعد نامه را بسوزانید. بهترین کار این است که روحیه تهاجمی را برای آنچه قرار است مورد استفاده قرار گیرد، یعنی برای رسیدن به هدفی به حرکت درآورید. کار یکی از بهترین داروهای آرام بخش روحیه ناراحت است. تنهایی راهی بیفایده. برای هر کسی تنهایی پیش می آید، اما شخصیت تنهایی که از دیگران بیمناک است، شخص تنهایی که اغلب از نداشتن دوست شکایت می کند، مدعی است کسی را برای دوستی سراغ ندارد، اما اغلب در واقع این خود اوست که با طرز تلقی انفعالی این موقعیت را ایجاد می کند. به خیالش این سایرین هستند که باید سراغش را بگیرند و قدم اول را بردارند تا او گرفتار بودنش را به رخ آنها بکشد. هرگز به فکرش نمی رسد که نسبت به اجتماع و موقعیت اجتماعی دینی دارد. بدون توجه به احساسی که دارید، به زور هم که شده با مردم بجوشید، حتی اگر در آغاز برایتان مشکل باشد. در صورت تکرار از آن لذت می برید. مهارت‌های نظیر نواختن پیانو، بازی تنیس و صحبت کردن و با دیگران جوشیدن را که به خوشبختی دیگران کمک می‌کند، در خود پرورش دهید. از قدیم و ندیم یکی از اصول روانشناسی این بوده که اگر به طور مرتب خود را در معرض ترس قرار دهید نسبت به آن مسئولیت پیدا می‌کنید. وقتی با سایرین مناسبات اجتماعی برقرار می‌کنید و در این کار سماجت به خرج می‌دهید، آن هم نه به صورت انفعالی، بلکه به گونه‌ای فعال و پویا، تدریجاً رفتار سایرین را دوستانه می‌بینید. می‌بینید که مورد پذیرش سایرین قرار گرفته اید. خجالتتان می‌ریزد، کم‌رویی‌تان از بین می‌رود. وقتی انسان در حضور دیگران احساس راحتی بیشتری کرد، وقتی پذیرش آنها را تجربه کرد، به موقعیت خودپذیری می‌رسد. بزرگترین اشتباهی که آدم می‌تواند بکند این است که از اشتباه کردن به هراسد. این را بدانید که انسان در همه اوقات 100% کارش درست نیست. هیچ بازیکن بیسبالی از 1000 امتیاز همه 1000 امتیاز را به دست نیاورده است. اگر از هر 10 حرکت 3 حرکت را درست انجام دهد، میگویند بازیکن خوبی است. طبیعت اشیا حکم میکند که لازمه پیشرفت، عمل کردن، ارتکاب اشتباه و اصلاح کردن آن است. اگر بدون حرکت بیستید و دست روی دست بگذارید، چگونه خود را اصلاح کنید؟ اینطوری نمیتوانید هیچ چیزی را اصلاح کنید. باید حقایق موجود را در نظر بگیرید، نتایج احتمالی اقدامات مختلف را به حساب آورید و از میان راه حل‌های مختلف آن را که از همه مناسب تر به نظر میرسد انتخاب کنید. با اراده حرکت کنید و در حین حرکت عمل را اصلاح کنید. مردان بزرگ و شخصیت‌های مهم اشتباه می‌کنند و آن را می‌پذیرند. کسی که اشتباه می‌کند و آن را نمی‌پذیرد انسان کوچکی است. تنها انسان‌های کوچک هرگز اشتباه نمی‌کنند. هیچ کس بدون ارتکاب اشتباهات بزرگ و متعدد به جایی نمی‌رسد. از گلادستون. دیوی می‌گفت: من از اشتباه کردن بیش از موفقیت درس آموخته‌ام. اسمایل معتقد است شکست بیش از موفقیت آموزنده است. کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند به جایی هم نمی رسد. شخصیت شکست طلب برای توجیه ناکامی اغلب گناه ناکامی را به گردن جامعه، سیستم، زندگی و عوامل دیگر می اندازد. از موفقیت و خوشبختی دیگران رنج می برد و گناه همه چیز را به گردن بی‌انصافی شرایط می اندازد. رنجش راه بیفایده ای است. رنجش از جمله راه‌هایی است که به ما احساس مهم بودن می‌دهد. خیلی ها از احساس مظلومیت لذت می‌برند. کسی که قربانی بی‌عدالتی است و با او رفتار غیر منصفانه شده، اخلاقاً برتر از مسببین بی‌عدالتی است. رنجش تصویر ذهنی بدی می‌آفریند. رنجش اگر ناشی از بی‌عدالتی و ظلم هم باشد، چیز خوبی نیست. چون بعد از چندی تبدیل به یک عادت می شود. وقتی از روی عادت خودتان را قربانی بی‌عدالتی احساس کردین، کم کم خود را به صورت یک موجود قربانی می بینید. احساس درونتان به دنبال یافتن دستاویز خارجی می گردد. اگر رنجش به صورت عادت درآید، به احساس خود دلسوزی منجر می شود که بدترین عادت احساسی ممکن است. کسی که با احساس رنجش به حالت عادت درآمده زندگی می کند، خودش را آدم حیف شده ای می پندارد. تصویر ذهنی شایسته ای ندارد. خود را قربانی و مظلوم می بیند که برای بدبخت شدن متولد شده. علت اصلی رنجش. فراموش نکنید که مسبب رنجش شما دیگران نیستند. گناه حوادث و شرایط نیست. حاصل واکنش احساسی خودتان است. همش دست خودتان است. اگر خود را قانع کردید که احساس رنجش و خود دلسوزی نه راه خوشبختی و موفقیت بلکه راه شکست و بدبختی است، می توانید آن را مهار کنید. تا زمانی که احساس رنجش و قربانی بودن می کنید، نمی توانید انسان مستقل و با اعتماد به نفسی باشید که سرنوشتتان دست خودتان باشد. زندگی وقتی ارزشمند است که هدفهای ارزشمند داشته باشید. احساس پوچی نشانه فقدان زندگی کردن خلاق است. احتمالاً هدف ارزشمندی برای خود تعیین نکرده اید و شاید هم استعداد و تلاش خود را برای رسیدن به یک هدف مهم به کار نگرفته اید. انسان بدون هدف در اسارت بدبینی زندگی را پوچ می‌بیند و می‌گوید زندگی چیز بی‌ارزشی است. کسی که هدف مهمی را دنبال نمی کند مدعی است کاری برای کردن وجود ندارد، اما کسی که فعالانه تلاش می کند یا در جهت رسیدن به هدف مهمی قدم بر می دارد هرگز به برداشت‌های بدبینانه بی‌معنی بودن زندگی و بیهوده بودن زندگی نمی رسد. جراحت احساسی یعنی بیزاری از زندگی. خیلی ها بدون اینکه ناراحتی جسمانی داشته باشن ناراحتی احساسی و روحی دارن و رنج میبرن. اینکه در گذشته از ناحیه کسی لطمه خوردن و برای مقابله و جلوگیری از ناراحتی های آینده یک پوسته و پینه روحی برای خود ایجاد کردن و نه تنها از آن شخص بلکه از همه آدم ها دوری میکنند. زنی از مردی آزرده خاطر می شود و با خودش عهد می کند که دیگر به هیچ مردی اعتماد نکند. کودکی که از دست پدر یا معلم ستمگرش ناراحتی ها کشیده با خود عهد می کند که هرگز به مسئولین اعتماد نکند. مردی که زنی دست رد به سینه‌اش زده پشت دستش را داغ می کند که دیگر با کسی رابطه احساسی برقرار نکند. جراحت احساسی و روحی تصویر ذهنی زشت ایجاد می کند. جراحت احساسی اثر نامطلوب دیگری هم دارد. تصویر ذهنی زخم خورده و زیان دیده ایجاد می کند که مورد قبول سایرین نیست. دیگران دوست ندارند چنین شخصی را و او نمی تواند با سایر مردم به خوبی و خوشی زندگی کند. کسی که روحش آسیب ندیده این ویژگی ها را دارد. خودش را انسان مفید، مقبول، دوست داشتنی و توانا می بیند. به درجه هایی از خودباوری رسیده، خودش را با دیگران برابر می داند. از منابع اطلاعاتی و دانش زیادی برخوردار است. اما کسی که به درد جراحت احساس مبتلا شده، نه تنها تصویر ذهنی اشخاص نامقبول، دوست نداشتنی و ناتوان را دارد، بلکه در نظرش دنیایی که در آن زندگی می کند پر از خصومت و دشمنی است. با دنیا رابطه خصومت آمیز دارد و از معاشرت با دیگران لذت نمی برد. در زندگی او تعاون و لذت متقابل جایی ندارد. همه حواسش را برتری طلبی و مبارزه جویی اشغال کرده است. سه دستورالعمل برای امنیت از رنج‌های روحی، جراحت‌های احساسی. خیلی‌ها به اندک بهانه‌ای ناراحت می‌شوند و اختیار اعصابشان را از دست می‌دهند. هر کسی در خانواده، اداره یا در میان دوستانش آدم های نازک نارنجی و حساسی را می شناسد که دیگران برای آنکه مبادا اسباب ناراحتی آنها را فراهم کنند باید به طور دائم هوای آنها را داشته باشند. از جمله واقعیات روانشناسی یکی این است که اشخاص زودرنج و آنهایی که از موارد جزئی رنجیده می شوند از مناعت طبع ضعیفی برخوردارند. عزت نفس ضعیفی دارند. ما از هرچه که عزت نفس یا خودمان را تهدید می کند صدمه روحی می خوریم. این جراحت ها و زخم های عمیق که روی آدم هایی که عزت نفس پایینی دارند اثر وحشتناک می گذارد بر روی کسی که درباره خودش درست فکر می کند و خودش را قبول دارد کمترین اثری بر جای نمی گذارد. کسی که خود را بی صلاحیت می پندارد، شخصی که به توانایی های خودش شک دارد و خود را دست کم می گیرد، به هر چیز جزئی حسادت می کند. شخصی که در باطن به ارزش های خود تردید دارد و در دل احساس ناامنی می کند، بی مورد خود را در خطر می بیند. از کاه کوهی می سازد و ناراحتی های جزئی را بزرگ جلوه می دهد. همه ما برای مسئولیت از خطرهای حقیقی و خیالی روحی به نوعی سپر و پوسته حفاظتی نیاز داریم. بخش خارجی پوست ما را از گزند میکروب‌ها و باکتری‌ها حفظ می‌کند. روان آدمی هم باید پوسته حفاظتی داشته باشد که آنقدر محکم باشد که ما را از گزند آسیب‌ها حفظ کند. بسیاری از مردم فاقد هر نوع پوسته حفاظتی روانی هستند. هر چه دارند غشا و پوسته نازک و حساس است. باید این پوسته نازک را تقویت کنند. تقویت عزت نفس هم لازم است. باید تصویر ذهنی بهتری برای خود بسازند تا تحت تاثیر حوادث جزئی احساس خطر نکنند. انسان نیرومند در رویارویی با هر پیش آمد جزئی احساس خطر نمی کند. همه انسان‌ها به عشق و محبت احتیاج دارند، اما کسی که خلاق است و متکی به عزت نفس است نیاز محبت به دیگران را هم در خود احساس می‌کند.
به همان اندازه یا بیش از آنچه محبت می‌بیند محبت می‌کند. انتظار ندارد که عشق را روی سینی نقره‌ای تقدیمش کنند و در عین حال فکر نمی‌کند که همه، حتی به زور هم شده، باید دوستش بدارند و بر کارش سهه بگذارند. خیلی راحت قبول می‌کند که ممکن است بعضی‌ها از او خوششان نیاید. در قبال زندگی خود احساس مسئولیت می‌کند، خود را اهل عمل می‌داند که با عزمی راسخ دنبال خواسته‌های خود می‌رود. شخص منفعلی نیست که همه خوبی‌های زندگی را برای خود بخواهد. انسان منفعل و وابسته سرنوشتش را به دست دیگران، به دست شرایط و شانس و اتفاق می‌سپارد. زندگی مدیون اوست و سایرین باید او را رعایت کنند، قدرش را بدانند و عشق و خوشبختی را تقدیمش کنند. خواسته های غیر منطقی دارد، از دیگران طلبکار است و هرگاه به این خواسته های غیر منطقی نمی رسد، احساس می کند سرش کلاه رفته و فریب خورده است. صدمات احساسی را معالجه کنید. آیا هرگز متوجه شده اید وقتی در اثر ناکامی، ترس، عصبانیت یا کسالت روحی ناراحت هستید، احساسات شما چه آسان جریحه دار می شوند و چه آسان از ناملایمات جزئی ناراحت می شوین؟ به فرض که از چیزی ناراحت هستیم و با همین روحیه باید سر کار هم برویم. دوستی از راه می رسد و لطیفه ای تعریف می کند. معمولا با شنیدن لطیفه خنده مان می گیرد. فکر می کنیم داستان خندداری تعریف کرده. چه بسا خود ما هم برای خالی نبودن عریضه لطیفه ای تعریف کنیم. اما امروز وضع فرق می کند. امروز با تردید و احساس عدم امنیت و نگرانی سر کار آمده ایم. خیال تراشی می کنیم. پیش خود می گوییم که حتما نظر سویی داشته. حتما می خواسته من را تحقیر کند. در نتیجه جراحت احساس شروع می شود. میبینید که احساسات انسان چه آسان جریحه دار میشوند؟ در اینجا دیگران مقصر نیستند. تقصیر از طرز نگاه و واکنش خود ماست. آرامش خیال جراحت احساسی را تخفیف میدهد. وقتی احساسمان جریحه دار میشود، وقتی احساس میکنیم که تحقیر شده ایم، در واقع همش ناشی از واکنش خود ماست. باید مواظب این واکنش باشیم. واکنش دیگران مهم نیست. ممکن است عصبانی، نگران یا آزرده خاطر باشیم و احساس ناراحتی بکنیم. یا اینکه می توانیم اصلا واکنشی نشان ندهیم. آرامش وجود خود را حفظ کنیم و ناراحتی به دل راه ندهیم. ثابت شده است که اگر عضلات بدن در حالت آرامش کامل یا ریلکس قرار داشته باشند، احساس ترس، عصبانیت، نگرانی و یا به طور کلی هر نوع احساس منفی مطلقاً غیر ممکن است. دیوگنز می گفت کسی به خودی خود ناراحت نمی شود. سنت برنارد معتقد بود کسی جز خودم نمی تواند به من صدمه بزند. هر چیز که به من لطمه می زند مقصرش خودم هستم. تنها خود شما مسئول واکنش هایتان هستید. مجبور نیستید از خود واکنشی نشان دهید. می توانید با حفظ آرامش خود از هر نوع آسیب مبرا کنید.